جلسه دوم میرسیم به بحث دغدغه برابر، equal concern. آره، این equal concern رو ترجمه کردیم، یعنی به ترجمه شده به دغدغه برابر. حالا منظور اسکنلن از دغدغه برابر چیه؟ منظورش اینه که یک نهاد مثل یک دولت یا یک فاعل مثل یک پدر مادر والدین مکلفن منافعی خاصی رو در اختیار تمام اعضای اون گروه بذارن. دولت مکلفه که یک منافع خاصی رو در اختیار شهروندان بذاره و پدر مادرم یک منافعی رو در اختیار بچه‌هاش بذاره. مثلا مثالی که خود اسکنلر میزنه اینه که مثلا اگه شهرداری برای یه عده‌ای از شهروندان سطح بسیار پایین‌تری از خدمات مثل آسفالت کردن جاده یا حمل و نقل در اختیارشون بذاره و در عوض برای شهروندهای دیگه که نگرش دینی یا سیاسی خاصی دارن خدمات عمومی بهتری، جاده‌های بهتری، حمل و نقل بهتری یا بیشتری در اختیارشون بذاره، این کار به نوعی نقض دغدغه برابره. این لب ادعای اسکنلنه تو این چیز. ولی برای اینکه واضح‌تر بکنه میاد دو تا مثال میزنه، دو تا مثال واقعی. مثال اول، مثال میگه که متوسط عمر، این متوسط عمر life expectancy اینو ترجمه میکنن به زبان فارسی، اغلب ترجمه میکنن به امید به زندگی. این امید به زندگی غلطه، میدونی؟ چون اینجا واژه امید معنای ریاضی یعنی متوسط، یعنی یا باید بگیم یا بگیم امید زندگی یا باید بگیم که متوسط عمر. این امید به زندگی، امید اینجا معنای هوپ نیست، یعنی امید داره چیز میکنه اینا، ولی اینجا معنا متوسط عمره. life expectancy یعنی متوسط عمر. این نکته ترجمه بود که خواستم بگم که این وقتی که میگن امید زندگی یا منظورشون هم متوسط عمره. متوسط عمر در آمریکا 74.2 ساله، تو چین هم 70 ساله. این از این یه طرف. و اما تو مالوی میگه 37 ساله. این مثال اول، مثال واقعی که سال ملله. مثال دوم که مرگ رو نوزاد در مثل آمریکا جو هر در مثل یافتان زیاد مرگ رو نوزاد. تو مثال اول طبعا ما میبینیم که متوسط اون تو مالوی 37 ساله خیلی وحشتناک. و برای ما خیلی تأسف برانگیزه که چرا متوسط عمر اینقدر تو مالوی پایینه. این که چرا اسکنلن متوسط عمر انتخاب کرده یک چیز مسئله مهمی هم هست اینجا، چرا اینو انتخاب کرده. ببینید اونایی که تو بحث ویلبینگ نیکزیستی یا هپینس شادکامی کار میکنن اعتقاد دارن که کسی که عمر طولانی تری داره، یعنی مثلا 80 سال 90 سال عمر میکنه، در مجموع زندگی خوبی داشته، یعنی تغذیه و سلامت خوبی داشته، توش کشور امنی زندگی کرده، بعد خدمتتون عرض بکنم که درگیری نبوده، خدمتتون عرض بکنم ناخوشی اگه ناخوشی بیمار بوده بیماریش رسیدگی شده، در مجموع کسی که عمر زیادی داره خوب زندگی کرده، برای همین متوسط عمر انتخاب کرده، برای اینکه نشون بده این مسئله رو. چیزهای دیگه هم میتونست انتخاب بکن، ولی متوسط عمر تو این ادبیات بحث خیلی بحث جدی، یعنی در مجموع کسی که عمر طولانی تری میکنه اون عناصر مهم شادکامی یا نیکزیستی رو داره و اگه نداشت یعنی استراب کمتری داره، استرس کمتری داره و اون مؤلفه های جامعه شناختی و روان شناختی که زندگی خوب تشکیل میدن در مجموع در نهایت به متوسط عمر ختم میشه دیگه. اینو برای همین انتخاب کرده. پس میگه تو مثال اول میبینیم که تو مالوی پایین خیلی جای تأسف، خیلی جای تأسف. و تو امریکا و چین داره میره بالا، خیلی هم خوشحال میشیم که متوسط عمر اینقدر میره بالا. این مثال میگه مثال نقض دغدغه برابر نیست. چرا؟ چون نهادی نیست که یخشو بگیریم بگیم که چرا اینجوری شد. چون تو عرصه بین المللی ما نهادی نداریم. چرا؟ نهادهای خیریه هست که میتونن کار بکنن. نهادهای خیریه بر لطف و چریتی هن، مثل دولت نیستن که نهاد دولت وظیفش باشه، تکلیفش باشه. اما مثال دوم میاد تو امریکا میگه که مرگ و میر نوزادان تو سفیدپوستان خیلی بیشتر از تو سیاه‌پوستان خیلی بیشتر از سفیدپوستانه. اینجا میگه که این دغدغه نقض برابر، این دغدغه بخشی دغدغه برابر نقض شده. میگه اینجا یه دولت یه وظیفه‌ای داره، این وظیفه چرا مرگ و میر نوزادان سیاه‌پوستان بیشتر از سفیدپوستانه؟ این چرا اینجوری شده؟ و اینجا میگه الزام دغدغه برابر اینجا نقض شده. پس با این حساب میگه ما از یه طرف یک واقعیت ساده نابرابری رو داریم که بی تردید میتونیم به اون ایراد وارد کنیم. آره، چون ایرادی که هم به نابرابری متوسط عمر توی یک کشور و هم به نابرابری متوسط عمر در مقیاس بین المللی میتونیم وارد کنیم اینه که طول عمر بعضی از مردم کوتاه‌تر از حد متوسط. این یک ایراده که ما مثلا تو مالوی 37 ساله خیلی ایراد میشه وارد کرد اینا. این کاملا درسته. اما از سوی دیگه نهادهایی داریم که پدید آورنده این نابرابری ها و به این نابرابری ها میشه ایراد وارد کرد. و چون تو مورد داخلی نه تو عرصه بین المللی، تفاوت تو متوسط عمر نتیجه شکست نهادهای مهم اون جامعه در برآوردن دغدغه در برآورده کردن شرایط دغدغه برابره. پس اینجا اسکنلن منظورش رو مشخص کرد از دغدغه برابر چیه. به اجمالا گفت که دغدغه برابر یعنی یک نهاد یا یک فاعل یک منافعی رو مکلف در اختیار آدمای خاصی، اعضای خاصی بذاره. و اگه اینجا ببینیم اون مکلفه بذاره، ببینیم که یکی بیشتر میده به یکی کمتر میده، اینجا دغدغه برابر نقض شده. اما دوباره میاد برای اینکه این دغدغه برابر رو وابکابه، میاد یک تقسیم بندی خیلی جالبی میکنه از دو نوع خیر، گود. تو این بعد رالز واژه گود خیلی سر زبون ها افتاد و وارد حوزه اخلاق شد، سیاست شد، حوزه مخصوصا حوزه شادکامی و نیکزیستی شد. واژه گود، آره، که تو فارسی ترجمه میکنن به خیر، تو اقتصاد میگن کالا. اون که من چیز نیست، گودز اینجا میگن خیر، منظور اون چیزایی که برای ما مطلوبه، خواستنیه. میدونی خیر اینجا بیشتر به معنای این، بیشتر به این معنا به کار میره که اون چیزایی که برای ما خواستنیان، برای ما خیرن. الان چیا برای ما خواستنیان و خیرن؟ این یک بحث خیلی مهم و جدی هست که اینجا مطرح میشه که اون چیزایی که برای ما گودن، خیرن، چیا هستن. رالز مثلا خودش یه نظری داره، آمارتیا سن یه نظری داره. خدمتتون عرض بکنم که ابراهام مزلو یک نظری داره و فایدگراهای یک چیزی دارن اینا، ولی این نمیخواد خودش رو درگیر این مناقشات بکنه که اصلا گود چیه. ولی میگه که ما دو نوع خواستنی و مطلوب داریم، بدون اینکه وارد محتوا بشه. یکی میگه خیر، بس گود و من در همون ترجمه متعارفی که هست بهش میگم خیر، بهش میگم خیرم یعنی چیزهای مطلوب و خواستنی. میگه دو نوع ما خیر داریم، خیرهای غیر مقایسه‌ای و خیرهای مقایسه‌ای. حالا الان اینا رو واضح‌ترم میکنه که یعنی چی. این خیلی به نظر من نکته مهمیه که ایشون چیز میکنه، اینجا مطرح میکنه که این تفکیکی میکنه، خیلی تفکیک جالب و مهمی هم هست اینجا. میگه که خیر غیر مقایسه ای چیه؟ میگه خیر غیر مقایسه اینه که نهادها مکلفن با شهروندانشون به شیوه خاصی رفتار کنن. مثلا دولت حق نداره که به حوزه خصوصی آدم‌ها تعرض بکنه، وارد بشه. این خیر غیر مقایسه. یعنی چی؟ یعنی دیگه من کار ندارم که دولت تو زندگی خصوصی آدم‌های دیگه، زندگی شخصیشون دخالت میکنه یا نه. من کار ندارم، ولی دولت وظیفش اینه که چه به دیگران دخالت میکنه یا نه، زندگی من شهروند دخالت نکنه. این دولت این تکلیف رو به تمام شهروندانش بدهکاره و شهروندان از یک حق برابر و واحدی برخوردارن و نادرسته که دولت و یک نهادهایی بیان این حق رو نقض کنن. این میگه چیه؟ میگه این اصطلاحاً ببینید، نه اینکه من کاری ندارم، یعنی این که بگن که چرا مداخله میکنیم. میگه ما برای دیگرانم مداخله میکنیم. میگیم این که تو زندگی دیگرانم مداخله میکنی دلیل نیست که تو زندگی منم مداخله کنی. این حق رو تک تک شهروندان دارن. اینو اصطلاحاً بهش میگه که خیر یا حق مبنایی غیر مقایسه. به تعبیر دیگه، به عبارت دیگه، منظور از خیر غیر مقایسه اینه که این حق مبنایی رو نباید زیر پا گذاشت و این کار فی نفسه اشتباهه. خود این کار اشتباهه، نه اینکه در مقایسه با کارهای دیگه درست باشه یا نادرست باشه. این خود این کار اشتباهه. چرا؟ نه اینکه چون حکومت این حق رو برای عده‌ای مراعات میکنه و برای عده‌ای مراعات میکنه نقض این حق نادرسته. نه، این نقض این کار فی نفسه نادرسته. مثلا تعرض، تجاوز، این کار خودش فی نفسه نادرسته. یعنی اینو بهش میگه خیره یا حق مبنایی غیر مقایسه. یعنی دولت این کار کاری که میکنه، نقض میکنه مثلا حقوق خصوصی، حقوق زندگی خصوصی آدم ها رو، این کار نادرسته، غیر مقایسه. کار نداره که با دیگران مقایسه بشه یا نمیشه. این یکی. الان میرسیم به خیر مقایسه. برای فهم بهتر یک مثالی میزنه، مثال میزنه که این دوتا رو خیلی خوب بفهمیم اینا که خیر مقایسه با غیر مقایسه فرقش چیه. میگه چی؟ میگه که قانون اساسی هر ایالتی تو امریکا الزام میکنه که اون ایالت باید آموزش عمومی رو، آموزش پایه رو برای تمام کودکان فراهم کنه. اگه دولت این سطح از آموزش رو، یعنی آموزش پایه رو برای کودکان فراهم نکنه، این چیکار کرده؟ این نقض الزام غیر مقایسه ایه. یعنی اون وظیفه‌ای که داشته رو انجام نداده. اما اگه دولت تا این سطح از آموزش رو در اختیار همه بذاره، اما برای بعضی کودکان آموزش بیشتری رو بده، آموزش بیشتری رو در اختیارشون قرار بده، آره، این کار چیه؟ این کار خیر، یعنی نقض خیر مقایسه‌ای کرده. پس میگه ببینید، دولت وظیفه داره تا یک حدی آموزش عمومی رو به شهروندان بده، مثلا تا دبیرستان، آره. این وظیفه اگه نکنه، این چیکار کرده؟ خیر غیر مقایسه‌ای رو نقض کرده. اما اگه دولت بیاد یک خیر عمومی رو برای همه لحاظ بکنه، اما اون پایه رو برای همه فراهم بکنه، اما برای یک ادخاصی، ادخاصی که اون خاص میتونه به هر دلیلی باشه، اونا رو بیشتر از حد معمول چیز بکنه، اینجا چیکار کرده؟ اون وظیفه اولش انجام داده، ولی این که میاد بدون توجیه خاص برای یک عده بیشتر آموزش بیشتری رو در اختیار میذاره، اینجا چی؟ اینجا خیر مقایسه‌ای رو نقض کرده. این مثال اولش. یک مثال دوم هم داره. میگه که یک نظام حقوقی عادلانه باید یه تدابیر درستی رو بیندیشه که نظر آدم ها ناعادلانه محکوم بشن، و اگه تدابیر لازم رو نیندیشه و این باعث بشه که آدم ها به صورت نادرستی و ناعادلانهی محکوم بشن، میگه این کار به این نظام سیاسی میتونیم ایراد وارد کنیم، فارغ از این که مقایسه بشه یا نشه. پس این میگه دولت نظام سیاسی وظیفه داره یه تدابیری بیاندیشه که آدما ناعادلانه محکوم نشن. بله. و این وظیفش. اما اگه پس از یک سطح سیانت در برابر محکومیت نادرست رو برای همه فراهم کرد، اینجا چنین نظامی در معرض بی‌عدالتی غیر مقایسه قرار نداره. چون چرا؟ چون اون سطح پایه‌ای رو برای همه فراهم کرده. اما اگه یه نظامی بیاد سطح بالاتر از سیانت رو برای عده شهروندان فراهم کنه و برای یه عده فراهم نکنه، مثلا بیاد وکیلای خوب رایگان براشون بگیره، بیاد این کار رو بکنه، اینا در این صورت اینجا چی؟ اینجا این نظام حقوقی به لحاظ مقایسه‌ای ناعادلانه است. درسته اون سطح رو برای همه فراهم کرده، ولی یه سطح بیشتر رو برای یه عده‌ای بنا به یه دلایل خاصی که الان بهش میرسیم فراهم میکنه. و این چیزه در نتیجه میخواد از این دوتا مثال نتیجه بگیره. میگه نتیجه یریش این میشه که میگه فراهم کردن نابرابر خدمات عمومی برای گروه خاصی بدون توجیه خاص، این دغدغه برابر رو نقص کرده. پس توی نتیجه گیری دو تا مؤلفه خیلی مهمه، یکی فراهم کردن نابرابر خدمات عمومی، ارائه نابرابر خدمات عمومی برای گروه خاصی، یک. دو، بدون توجیه خاص اگه این کارو بکنه، اینجا چی؟ اینجا دغدغه برابر رو نقص کرده. بیاین اینو دوباره میاد روشن‌تر میکنه. یعنی چی میگه؟ منظور چیه که ارائه نابرابر خدمات عمومی، یک، و منظورش از بدون توجیه خاص چیه؟ میگه منظورشو واضح‌تر میکنه. میگه منظورم از خدمات عمومی خدماتی هستن که دولت‌ها به همه آدم‌ها از آن رو که شهروندشون ارائه میده، مثل سلامت عمومی، خدمات پزشکی، آسفالت کردن خیابان، جاده سازی، آموزش و صیانت در برابر محکومیت نادرست و چیزایی که بهش میگن پابلیک گود، یعنی خیر عمومی. خیر عمومی یه چیزیه که تو فراهمش بیاری، برای همه فراهم آوردی و نمیتونی یک آدم رو ازش مستثنا کنی. مثلا اگه یک شهری جاده های خوبی، آسفالت خوبی داشته باشه، دیگه همه ازش استفاده میکنن، دیگه نمیتونی بگی که تو از اون آسفالت خوب استفاده کن، اون یکی استفاده نکنه. این یک چیزی بود که رالز اینو تعریف کرد به اسم پابلیک گود، یعنی خیر عمومی، یعنی همون چیزی که خدمات عمومی که دولت ها برای شهروندانشون فراهم میکنن، سلامت، خدمات، آسفالت، آموزش، صیانت، اینایی که ایشون شمرده. پس حکومت مکلفه که این خدمات رو برای همه فراهم بکنه. اما و در ارائه نابرابر خدمات عمومی سه تا نادرستیشون میگه میتونه وجود داشته باشه. مثلا مثال بگیم، مثال میزنه، این مثالایی هم که میزنه بیشتر از کشور خودش امریکاست، ولی ما میتونیم تو اپلای بکنیم تو کشور خودمون و خیلی مثال‌های زیادی هم پیدا میشه، این مثال‌های در این مورد اینا که من اگه بود اشاره میکنم بهش. مثلا میگه پلیس بر اساس سطح خاصی از قرائن شواهد میتونه ماشینا رو متوقف کنه و بازرسی کنه، اما اگه پلیس بر اساس شواهد و قرائن کمتر از سطح مورد نظر ماشین سیاه‌پوستی رو متوقف کنه، به این کار میگه سه تا ایراد میشه وارد کرد. از این کار از سه جهت نادرسته. یک، میگه نادرستی مقایسه، غیر مقایسه ای، که اون خیر غیر مقایسه ای که گفتم. یعنی چی؟ یعنی پلیس اومده ماشین یک آدم سیاه‌پوست رو بنا به شواهد خیلی کمتر از حد قانونی متوقف کرده. و حق اینجا حق یا خیر غیر مقایسه ای رو نقض کرده. این یک. دو، نادرستی مقایسه‌ای، پلیس فقط ماشین سیاه‌پوستان رو بنا به شواهد خیلی کمتر از حد قانونی متوقف میکنه، نه ماشین سفیدپوستان رو. پس اینجا چی؟ دغدغه برابرم نقض شده. یعنی خیر اینجا نادرستی مقایسه‌ای. این دوتا. سه، میگه نادرستی تبعیض نژادی، پلیس این کارو کرده بر اساس تبعیض نژادی هم کرده و تبعیض نژادی هم فی نفس کار نادرستیه. همین سخن رو میتونیم به روشنی و وضوح درباره عدم دسترسی برخی از روستاهای مثلا سیستان و بلوچستان با آب آشامیدنی هم آشامیدنی سالم که وظیفه حکومت ها به تعبیر اسکنلن خیر عمومی که حکومت ها چی میکنن اینه که آب آشامیدنی سالم رو به شهروندانشون فراهم بکنن برای اونا، چون این یکی از مهمترین رکناییه که متوسط عمر رو در جهان بالا برده. اینا اگه میبینیم که مثلا یک نظام سیاسی ما میاد تو شهرهای مثلا سیستان و بلوچستان، میبینیم دسترسی ندارن، ولی شهرهای روستاهای مثلا اصفهان همش دسترسی دارن، اینجا میشه این چیزم تکرار کرد. یکی این که نادرستی غیر مقایسه‌ایه، دولت وظیفه داره برای تمام شهروندان کشورمون دسترسی به آب سالم رو فراهم بکنه و این کارو انجام نده، حق این آدما رو نقض کرده. این نادرستی غیر مقایسه‌ای. دوم این که نادرستی مقایسه‌ایه، دولت فقط برای روستانشینان و استان خاصی مثلا سیستان بلوچستان آب سالم فراهم نکرده، اما برای روستانشینان و استان دیگه مثل اصفهان این دست و اینو فراهم کرده. سه، نادرستی مثلا تبعیض دینی، یعنی اگه دولت این کار فقط بر اساس تبعیض دینی هم انجام داده باشه مثل نژادی، این کارم چی؟ فی نفس نادرسته. پس میگه اینجا سه تا نادرستی رو چیز میکنه، ولی ایشون تاکیدش رو این همین دوتاست، خیر مقایسه‌ای و خیر غیر مقایسه‌ای. خیر غیر مقایسه‌ای مثلا دسترسی به آب آشامیدنی سالم دولت وظیفه داره فراهم کنه، دولت وظیفه داره که یه سطح خاصی از آموزش پرورش عمومی و پایه‌ای و رایگان رو برای همه چی فراهم بکنه، دولت وظیفه داره یه تدابیر بیاندیشه که آدما به ناعادلانه محکوم نشن. این چیزه، این غیر مقایسه، یعنی اینو وظیفه داره فراهم بکنه، اگه نکنه این خیر غیر مقایسه یا این حق غیر مقایسه ای رو نقض کرده. اما اگه دیدیم دولت تو این ستا برای یک ادخاصی بیشتر از اون یه اده دیگه فراهم کرد، اونجا چیه؟ اونجا میشه به تعبیرشون نقد وارد کرد که چرا برای یه عده فراهم کردی برای یه عده فراهم نکردی، یا برای یه عده فراهم کردی یا برای عده تکیفی فراهم کرد. اینا میگه غیر واقعی نقد. این پس اون گفت منظور ما عمومی چطوری با این سه سال چیزی واضح کردیم. یه جایی میگه که همون جور که گفتیم که اسکندر میگه که فراهم کردن نابرابر خدمات عمومی برای گروه خاصی بدون توجیه خاص، این دغدغه برابر رو نقض کرده. الان ببینیم پس منظور از خدمات عمومی رو واضح کردیم، یعنی فراهم کردن نابرابر خدمات عمومی رو واضح کردیم که منظورش چیه. اما اینجا میایم بدون توجیه خاص رو واضح میکنه یعنی چی. مثلا اگه حکومت منابع بیشتری رو به تأمین منافع خاص برای یه عده‌ای و نه عده دیگه اختصاص بده، این کار الزام و مقایسه دغدغه برابر رو نقض میکنه، یعنی اگه بیاد منابع بیشتری بده اینا مثلا. ولی اینجا میخواد بگه که اون توجیهی که اقامه میشه خیلی مهمه. بعضی وقتا همیشه اینجوری نیست که اگه دولت برای یه عده‌ای خدمات عمومی بیشتری رو ارائه بده برای عده کمتری بکنه، همیشه اینجوری نیست که این دغدغه برابر رو نقض بکنه. مثلا اگه عوامل زمین شناختی رسیدگی به جاده‌های بعضی از نواحی رو دشوارتر و پرهزینه‌تر از نواحی دیگه بکنه و اگه دولت بیاد پول بیشتری رو برای جاده‌های این نواحی خرج بکنه، اینجا دغدغه برابر نقض نشده. مثلا اگه دولت بیاد هزینه های بیشتری برای دانش آموزان معلول فراهم بکنه، اینجا دیگه نقض دغدغه برابر نیست. این توجیه خیلی مهمه. مثال چیزی میزنه، مثلا دولت بیاد بگه که من مثلا میام کارخانه فولاد رو برای کشور میخوام ایجاد بکنم. آره میگه میخوام این کار رو چیز بکنم. اینا کارخانه فولاد میخواد بزنه، اما این کارخانه فولاد رو اگه بزنه هم اشتغال ایجاد میشه، هم درآمد کشور میره بالا و به نفع هم است. اینجا یعنی یک خیر پابلیک گودی هم برای همه ایجاد میشه. اما تو کدوم استان بزنه؟ میاد میگه که چی، من میبرم تو بندر عباس میزنم، چون اگه اونجا بزنم این کارخانه فولاد به آب احتیاج داره و من از آب دریا استفاده کنم برای این کارخونه، اینجا دیگه هم دسترسی به آب بیشتره، هم از آب آشامیدنی هم استفاده نمی کنم که تو این وضعیت کمبود آب مشکل پیش بیاد. این میگه کاملا قابل فهمه، کاملا به نظر میگه میپذیریم اینو. و اما اگه بیاد این کارخانه فولاد بیاره تو اصفهان که تو خوشسالی ایجاد بکنه و آبم نداشته باشه، میگه این توجیه خاص رو دیگه نداره. یا مثال میدن میگه حکومت برای تامین برق مورد نیاز کشور نیروگاهی رو باید تأسیس کنه و تأسیس این نیروگاه توی یک منطقه خاص میتونه برای اهالی اون منطقه منافع زیادی رو به بار بیاره، مثلا اشتغال افزایش بده، جاده‌ها خوب بشه، اینا چی بکنه. و تأسیس این نیروگاه بنا به ادله فنی توی یک منطقه خاصی صورت میگیره و این کار لزوماً چی؟ لزوماً میگه نقض دغدغه برابر نیست. چشم، اینم علتش هم خدمتتون عرض میکنم اینا. پس تا اینجا اسکنلن میاد چیکار میکنه؟ اسکنلن میاد میگه دو نوع خیر رو از هم تفکیک میکنه. اسکنلن تا اینجا اومده دو نوع خیر رو از هم تفکیک کرده. یکی خیر غیر مقایسه‌ایه، یعنی در خیر غیر مقایسه‌ای تأمین اون خیر اهمیت داره، مثل آسفالت کردن خیابون، مثلا تأمین روشنایی خیابون، مثلا خدمتتون عرض بکنم که جلوگیری از محکومیت ناعادلانه شهروندان و همه اینا. این یکیه. یکی هم خیر مقایسه‌ای داری. تو این خیر مقایسه‌ای تأمین برابر اهمیت زیادی داره. آره تأمین برابر اهمیت زیادی داره که این چیزا به صورت برابر هم تأمین بشه، نه اینکه برای یه عده بیشتر برای یه عده چی؟ کمتر. آره این خلاصه این چیزیه که ایشون میگه اینا. اما در مورد خیرهایی که مقایسه نیستن چرا باید بتونیم به تأمین نابرابرشون ایراد وارد بکنیم؟ میگه به خاطر الزام برخورد برابر. اما برخی از متفکران به این حرف اسکنلن یه نقدی وارد کردن، بهش میگن این اصطلاحاً این نقد رو میگن همتراز کردن. این نقد رو نقد اصطلاحی داره به اسم همتراز کردن. همتراز کردن یعنی چی؟ میگه ببینید پنج نفرن، آره پنج نفرن، به هر کدومشون میخوایم مثلا یک اسکناس 100,000 تومانی بدیم. پنج نفر دارن، 7 تا اسکناس 100,000 تومانی داریم. آره. به هر کدوم میدیم، هر کدوم یه دونه میگیرن و 2 تا اضافه میمونه. اونایی که این نقد همتراز کردن رو مطرح میکنن میگه چون به همه برابر باید برسه، اون 2 تای دیگر رو پاره کن بنداز دور. میگه این عیب ایراد به این میشه وارد کرد. چون تو برای اینکه آدم‌ها رو برابر بکنی، آره برای چی بکنی، یک کارای انجام میدی که اون کارا غیر قابل دفاعه، مثلا دور انداختن اون اسکناس. هم تراز کردم این چیز مثالش بود، اما به صورت فنی یعنی که اسکنلن تعریف میکنه اینه که به این معناست که اگر یه خیر به اندازه کافی وجود نداشته باشه، مثل آسفالت کردن خیابان، فراهم کردن این خیر برای همگان به شکل مساوی هم ناممکن باشه، پس هیچ کس نباید اونو برآورده کنه. مثلا دولت بودجه کمی داره آسفالت بکنه و میتونه یک سوم کشور آسفالت بکنه. اونایی که به این نقد قائلن میگن که کسایی که دنبال برابری هن میگن برای اینکه همه برابر بشن اون یک سوم نباید آسفالت کنی. چرا؟ الان وقتی که یک سوم میتونه آسفالت بکنه چه بهتر که بکنه، نکنه که اون یک سوم هم چیز میشن هدر میره و این قابل غیر قابل دفاعه. اینو جوزف رز یکی از فیلسوفان سیاسی اینو این انتقادو مطرح میکنه. صورتبندیش هم اینه که تمام کسایی که از یک خیر خاصی برخوردار نیستن حق دارن از آن خیر برخوردار باشن. اگر عده‌ای از اون افراد اون از اون خیر رو برخوردار نباشن، این صورتبندی فنیشه. یعنی چی؟ یعنی ببینی وقتی که نمیتونی آسفالت بکنی اشکال نداره همه آسفالت بشن، ولی اون یک سوم آسفالت بکن. ولی میگه که اون کسایی که دنبال برابری هن میگن چون دو سوم نمیتونن آسفالت بشه خیابانشون، پس از این یک سوم هم نباید بشه. این ایرادیه که میگیرن و ایراد خیلی قرص و محکمی هم هست، ایراد بسیار جدیه که به برابری گرفته میشه و از منظر فایده گرایان است. ببینون فایده گرایی میگه که تو که نمیتونی همه رو چیز بکنی لاقل اون یک سوم رو بکن، و این شهود فایده باورانه ما اینو قبول میکنه اینا. اما اسکنلن به این ایراد جوزف رز پاسخ میده، دوتا پاسخ میده، یعنی دوتا چیز میکنه. اینکه میگه که اولا اصول برابری طلبی تو بیان جوزف رز صرفا بر خیرهایی اطلاق میشه که مردم دارن فارغ از اینکه چقدر داشته باشن. پس میگه که ببین اسکندر میگه من در مورد اون خیرهایی صحبت میکنم همه دارن، اگه یه عده نداشته باشن همون قبول دارم حرف رزو. میدونی وقتی که ببین آره اگه من اسکندر قبول کنم اگه یه سوم که راست به برای کشور یک کشور رو می آسفال می دو سوم تون بگیم بارا ایکس بشه، ولی من دیگم از برای کنم یا میگم پیشور نیکن خیلی به همه دود داره و همه برخوردانن ازش، اما میگم چرا برای یه دی بیشتره برای یه دی کمتره. ولی اگه اون چیزی که رز میگه بله حق با اونه، باید این کار انجام بده، ولی من تو مورد خیرهایی که کمیابن و نمیتونیم برای همه فراهم بکنیم در اون مورد صحبت نمیکنم. من در مورد خیرهای مثل آموزش پروری صحبت میکنم که برای همه کشور وجود داره، اما برای یه عده بیشتر برای یه عده کمتر. در مورد آسفالت که برای همه وجود داره، برای یه عده کمتر یا بیشتر وجود، من به اون ایراد میخوام وارد بکنم. این یکی. دوم این که اسکنلن میگه که دغدغه برابر همیشه مستلزم این نیست که یک فاعل یا یک دولت میزان برابر از این خیرها رو در اختیار ما بذاره. به تعبیر دیگه تأمین نابرابر منافع همیشه نقض دغدغه برابر، به نوعی نقض دغدغه برابره. اما این تأمین نابرابر یک جاهای موجهه و توجیه داره و میتونیم دلیلی اقامه بشه اون دلیل رو ما بپذیریم. مثلا از یک سو مقدار کافی از یه خیر رو برای منفعت رساندن به همه به صورت برابر وجود نداشته باشه، و از طرف دیگه برخورداری همه از این سطح منافع یکسان ناممکن یا دشوار باشه یا بسیار گران باشه، میگه این دوتا مورد با دغدغه برابر ناسازگار نیست. دغدغه برابر یه جاییه که تو برای میتونی برای همه فراهم بکنی، ولی برای یه عده خیلی خوب، برای یه عده خیلی چیز برابر میکنی، یعنی فراهم میکنی اینا. پس اینجا اسکنلن میاد میگه که گاهی وقتا ملاحظاتی هستن که یه دلیل موجهی، این دلیل موجه هم تو نقل قول یعنی تو کوتیشن میاره تاکید داره بهش، دلایل موجهی برای رفتار و برخورد نابرابر وجود داره، و چنین ملاحظاتی که دلیلن میگه به دو شیوه به نابرابری، به رفتار نابرابر و برخورد نابرابر منجر میشن. یک، میگه شکی نیست که مردم به منافعی که از سطح مناسب و آسفالت کردن خیابون اهمیت میدن، شکی نیست که مردم از منافعی که از سطح مناسب آسفالت خیابون میبرن اهمیت میدن، ما همه اهمیت میدن. اما گاهی وقتا به منافع دیگری اهمیت بیشتری میدن. مثل چی؟ میگه مثل این که برای ما خیلی مهمه که اشتباه محکوم نشیم، ناعادلانه محکوم نشیم. اگه یک حکومت بیاد به دومی اهمیت بیشتر بده، به این معنا نیست که دغدغه برابر نداره. بس گاهی وقتا میاد بین دو تا چیز، حکومت میاد به یکی اهمیت بیشتر میده به یکی کمتر نده. اینجا دیگه میگه نقض دغدغه برابر نیست اینا. یکی دوم هم گاهی وقتا پاره از ملاحظات میتونن دلیل موجهی باشن که برای یک خیلی رو برای یه عده بیشتر از یه عده دیگه فراهم بکنیم. مثلا ممکنه به یه جاده توی یک منطقه که کامیون های زیادی توش عبور و مرور میکنن و اونجا مثلا کمربند حمل و نقل کشوره، اونجا بیشتر اهمیت بدی و عبور کامیونان به خاطر اینه که کارخونه هایی هست که تو منطقه هست و اگه بیاد آسفالت اونجا رو بیشتر محکم درست بکنه اینجا نقابه نشد دلیل بکنه. و اینجا میگه نقض برابر چیز نشده اینا. پس ببینید اینجا دلیلم خیلی مهمه، دلیل خیلی دلیل مهم، دلیلی که اقامه میشه. این دلیل ممکنه یک جاهای دغدغه یعنی دغدغه برابر رو نقض بکنه و ما بپذیریم که این کارم درسته و اون دو تا موردی که ایشون گفتن اینا. پس میتونیم نتیجه بگیریم که دغدغه برابر به معنای این نیست که فاعلان خاصی طرز تلقی خاصی داشته باشن. این که آیا مثلا یه سیاستی الزام دغدغه برابر رو برآورده میکنه یا نه، میگه یه چیزی از سنخ ادله است. به تعبیر دیگه نیت و طرز تلقی اصلا نشان دهنده دغدغه برابر نیست، بلکه ادله که نشون میده که اون دغدغه برابر مراعات شده یا نه. اینجاست که اسکنلن میاد از اون به دیدگاه فضیلت گرایانم نقد وارد میکنه، میگه دغدغه برابر به نیت آدمان نیست، مخصوصا اگه دولت باشه. دولت هم که یک نهاد هم که مثل آدم نیست که نیت داشته باشه نیتشو بسنجی یا نه. نه، باید بر اساس ادله‌ای که در دفاع از یه سیاست یا تصمیم خاص اقامه میشه ما میتونیم بگیم دغدغه برابر نقض شده یا نه. این الزام دغدغه برابر در مورد فاعلانی مستحق داره که مکلفن منافع افراد خاصی رو فراهم بکنن، مثلا مثل دولت یا مثل والدین برای بچه‌هاش. اما این سوال پیش میاد که چه فاعلانی و در قبال چه کسایی. پاسخ اجمالی که میگه حکومت در قبال تمام شهروندان ملزم به رعایت دغدغه برابره. مثلا اگه من نوعی به مردم یک کشور کمک مالی بکنم اما به کشور دیگه کمک نکنم، من نوعی در معرض این ایراد قرار ندارم که چرا الزام دغدغه برابر رو نقض نکردم. نه، مثلا من آدم متمکنیم، به همشهریای خودم بیشتر کمک میکنم تا اون کسایی که همشهری من نیستن. اینجا دیگه میگه من در معرض دغدغه برابر نیستم. چون چرا؟ چون کار من یک نوع خیریه است. تو خیریه دیگه الزام دغدغه برابر وجود نداره، چون لطفه دیگه این اجازه رو میدیم که بر اساس چیز خودش انجام بده، گرایشات و بر اساس تمایلات خودش انجام بده اینا چیز بکنه اینا. این فرده. اما میگه مثلا در مورد نهادهای غیر دولتی چی؟ مثلا میگه که اگه بنیادی برای تحقیقات و درمان بیماری خاصی تأسیس بشه، ایراد اهمیت ندادن به افراد دیگری که از مثلا بیماری های دیگه رنج میبرن و اون وارد نیست. بلن یکی بیاد یه نهاد غیر دولتی بیاد مثلا در مورد سرطان و پوست چیز بکنه، نه مثلا سرطان و معده. میگه اینجا نمیشه بهش ایراد وارد کنی. میگه اما اگه یه خیریه بیاد پس از جمع‌آوری اعانه به کمک ها و برخورداری از معافیت مالیاتی فقط به منطقه خاصی کمک بکنه، میگه اینجا در معرض این ایراد قرار داده که چرا الزام دغدغه برابر رو شما نقض کردی. یا مثلا اتحادیه کارگری یا اتحادیه معلما در قبال منافع تمام معلما و کارگرا دغدغه برابر داره و اگه ببینیم که معلما یه شهری بیشتر دغدغه داشته باشه و یه شهر دیگه نداشته باشه، اینجا دیگه میشه وارد کرد. پس اینجا اسکندر میگه چی؟ میگه که نهاد، وقتی که نهاد تشکیل دادیم در زیر دولت، این نهاد ملزم به مراعات دغدغه برابره، مگه اینکه به ادله خاصی اون دغدغه برابر رو اگه نقض بکنه، و اون ادله هم باید ادله موجهی باشه. میبخشید من 45 دقیقه هم دیگه تموم شد، بستم خدمتتون.